بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا یک جایه با شما در این روز سید دست به درگاه بی همتای پروردگار می برداریم با امید آنی که خداوند مرادهای ما و شما را مقصودهای ما و شما را حاصل بگرداند. پروردگارا این روز جمعه که روز سید است، روز عید است، خدایا بر تمام این بندگانی که در خانه تو حضور دارند روز مبارک و روز عید بگردانش و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری ها همه منتظر شفا هستند، شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبشان بگردان. فرزندهای ما، فرزندهای این دیار کلاب ما برای طلب علم و طلب رزق روزی بیرون از خاندان هستند. خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندان بر بگردان و خدایا آرامی را در روی دنیا علال خصوص در این جمهوری ما بر قرار و بر دوام نگه بدار و رهبریتی که بالای سر ماست خدایا توفیقشان را رفیق بگردان و تمام نیتهای نیکی که در دل این رهبریت است خدایا برآورده بگردان، عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه گذشته موعظه ای که ما و شما داشتیم عبارت از جواب به سوال های شما بود و پیش از اون جمعه درباره تولد حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبت داشتیم و این صحبت ما البته باقی هست، زیرا که ما از استادان حضرت امام اعظم، از تدریس او، از فضیلت های او که رهبر مذهب ما و شماست با شما علی صحبت نکردیم، ولیکن انشاءالله صحبت میکنیم و امروز هم باشد یک قسم باز همون سوال هایی که نزد ماست جواب میگردانیم، زیرا که خیلی سوال های بیشمار باز در خانه منتظر هستند، لیکن اونها را بعد یک دو جمعه که در باب فضیلت ابو حنیفه انشاءالله صحبت میکنیم، بعدا باز به سوال و جواب ها یک جمعه دیگر را میبخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. آیاتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه لقمان است و آغاز این صحبتم از این آیتهای مبارکه با اون سبب آغاز کردم که برادر به من مکتوب نویسانده است، داملای عزیز و گرامی، درود و رحمت خداوند با شما باد که بسیار از صحبت‌های شما اصلاح و درست شدیم، لکن سیوم بار شد که سوال من بی جواب میماند. آیا این شخصانی که تکبری میکنند، خواه از حساب پولداری یا وظیفه‌داری یا لباس زیبا یا ماشین زیبا و در دست ها چله و در گردن گردن بند، یا زنی که این عمل را کند چی می شود؟ بسیار لازم است جواب مکمل دهید ای فخر کلاب ما. این برادر سیوم جمعه شد در اصل راست می گوید. ما به این جمعه جواب اینا گذاشته بودیم که درباره شخصانی که تکبر هستند صحبت داشته باشیم. این آیتی که الحال به شما تلاوت کردم، خداوند در این سوره که به نام لقمان است حکایت میکند: ولا تسعر خدک للناس، ای مردم، شما با کدام نفر نباشد وقتی که پیش شما به احتیاج می آید یا وقتی می خواهد که با شما صحبت کند، شما بر روی وی روی ترش نکنید. ولا تسعر خدک للناس، این مردم هم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمی داند، کس نمی داند در این بحر عمیق، کس نمی داند در این بحر عمیق سنگ ریزه قدر دارد یا عقیق، کسی نمی داند. از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدمی بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبتی و یا گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، با سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف، شما خرامان خرامان راه نگردید. یعنی شما تکبرانه راه نگردید، مثل بنده راه بگردید. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد. مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار امیدت خودش را با یک تواضع نشان میداد. حضرت گفتند لا تمت علینا دیننا اماتک الله، ای مرد گفت تو این چنان راه نگرد، گفت این گردن خمی که تو علک گردن خم کردی یا این حالت قدم های ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الإسلام ليس بمريضين، حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجودت راه نتی، کبر در وجودت راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد لا یدخل الجنت، گفتم پیغمبر وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خیست گفت پیغمبر خدا اگر مرد دوست دارد این لباسی زیبا داشته باشد یا پایفزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل يحب الجمال، خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. لباسی زیبا پوشیدن، کفش های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن، گفت پیغمبری خدا. الکبر بطر الحق و غمت الناس، گفتن رواه مسلم. کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است، این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایفزال های زیبا در اسلام هیچ معنی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم می گوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کانکم شامتا فی الناس. شما امت من وقتی پولدار باشید پولا را جاگا نکنید، گفتم پیغمبر ذخیرش نکنید، بلکه چکا کنید؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس را دربر کنید، بخرین لباس بهترین را بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بینهاد، یک آدم بیچاره هم قبخیلی هست که با همون لباس های چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه بکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بینهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره. برای همین پیغمبر احسن و لباسکم، بهترین لباس را بپوش. و اصلحوا رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها در سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان می شود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت از قطرمنی میگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایقی تو نیست منی، تو از یک قطرمنی شده ای، لایقی تو نیست منی، من منی کردن لایقی تو نیست، زیرا که تو پیدایی شد از یک آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایقی تو نیست منی، از راهی بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه ای، شاعر میگوید نظر کن، میگه تو همون جیفه ای، جیفه گفته همون نجاست، همون پلید، همون منی هستی. تو همان جیفه ای، این حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطیره او، میل به بالا چی کنی؟ البته کبر، پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است العز و ازاری و الکبریا و ردائی، عزت از من است، خداوند میگوید کبر از من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته، اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند، یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند، یا کبر میکند، گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته، عذابت میکنم، تو لایقی تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کبر تمامی حسنات ما و شما را میخرد، نابود میکند. از کبر باید ما و شما دور باشیم. دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سهولت دولت داریم، میلش دستگیر. اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست شگیریم، انشاءالله انا این چی است برای ما؟ با این عمل نازیدن در کار، با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است: الا اخبرکم به اهل النار، آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان؟ کل عطول جواز مستکبر. پیغمبر گفتند آدم هایی که غلیظ، یعنی گبزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم به پروایانه به اهمیتانه گب میزنند، عطول جواز متکبر، سرکش و متکبر ها گفت وارد دوزخ میشوند. این است البته یک مختصران در باب آن شخصی که تکبری میکند، آن شخصی که مینازد یا چهار سومه صاحب میشود، در حال در دست ها چله و در گردن ها گردن بند، و بعد دندان ها را میبینی که تیلا کرد، آیلش را میبرد دندان هاش را تیلا میکرد و پدر مادرش گرسنه است. اینا حرام هستند. برای تمام مرد دندان تیلا، گردن بند تیلا، چله تیلا، ساعت تیلا، کلش حرام است. اجازت نیست. فقط میتواند کدام جوانی که چله را دوست میدارد، چله نقرگی نگینش از عقیق باشد، باز بهترین میشود. مرحمت در دستان اندازیم. لیکن چله تیلا باشد حرام است، جایز نیست. داشته باشین، در خانه بگذارین، در یک روزی سختیتون استفاده میکنین، لیکن در دستان گرداندن در اجازت نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد شکر چنان پیشوا داریم خداوند علم شما را دوچند زیاد گرداند. من سه سوال دارم. در قیامت از نماز، از سنت ها پرسیش است؟ البته پرسیش است. برعکس نمازهای سنت و نفل این برای با مکمل کردن نماز فرضی ما و شماست. در روز قیامت وقتی که حدیث پیغمبر است، وقتی بنده را میپرسند در نمازهای فرض وقتی که کمبودی ها پیدا می شود، خداوند سوال میکرد است نظر کن آیا یگان نافله و یگان همین سنت ها هم در نافله میدراید، غیر فرض ها تمام نماز همش در نافله هستند. کنی نظر کن از نافله چیزی دارد. وقتی از نافله ما و شما تحیه مسجد داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم، خب نمازهای پنج وقته سنت تأکید شده داشته باشیم، از اینها با فرضای ما و شما را خداوند مکمل میکنند. از این خاطر البته برای ما و شما لازم و ضروری است. او بدبخت است کسی که سنت در حالت نمیخواند. هر سالی در گوش ما میرسد که فلانی سنت نخواندند، اونا در شما تماما پیرو هم نشوید، با گفته اونها تماما توجه نکنید. در حالت جنابت ریش، موی سر یا ناخون گرفتن ممکن است یا نی؟ البته ممکن است. حالت جنابت معنای را ندارد که تو در حالت جنابتی و رفته در سری دسترخوان همراه فرزندات نشینی، یا شرایطی شستن هست و به پروایی کرده باشی. نه، وقتی مثال حمام که در آمدی، پیش از آنی که آبازی نیت داشته باشی غسل کردن، می توانی اول سر می تراشی، ریش می تراشی، چی عملی را که انجام میدی انجام ده، بعدن آبازی تکی کردی، درست است، یکان زلال زیان ندارد. از تلویزیون عربستان کانال شارقه شنیدم که در مسجدهایی که امر معروف و نهی از منکر نیست، در آن مسجدها نماز و دعای آنها قبول نمی شود. حدیث قدسی است. و باز یک داملا را پرسیدیم، جواب داد که در چند جای قرآن آمده است. التماس به سوالای ما انقتر و پر را جواب گردانید. در مسجدی که امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، وقتی که در اون مسجد بجای امر معروف و نهی منکر اگر گپ دنیایی باشد، در اصل حدیث های پیغمبر است که وای دیگر حکم مسجد ندارد. در مسجدی که امر معروف نباشد و در جای امر معروف اقلا سکوت اختیار نکردند، بلکه به گپ دنیایی مشغول شدند، فقط گپ دنیا می رود، اون زمان اون مسجد حکم مسجد دیگر ندارد. باید که البته کدام شخصی که پیشوا هست از همه ضرورش همین است که آمده تعلیم گیرد، کتابهای تعلیم گرفته شرفته در بین مردم خوانده دهد. این مسجد هم یک فضیلت و بزرگیش همین است که باید که در داخلش امر معروف نهی از منکر شود. وقتی جمع شوند و فقط به گپ دنیا مشغول شوند، اون مسجد دیگر حکم مسجدیش نمیماند. خداوند هم در قرآن میگوید استعیذ بالله کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بین شما ای امت محمد بهترین امت هستین، زیرا اینه که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. از این خاطر شما بهترین امت هستین، برای امر معروف و نهی از منکرتان. السلام علیکم حضرت داملا، خدا شما را نگاه دارد، خدا شما را از همه تهمت ها و آفت ها و بیماری ها و حسد خوران نگه دارد. یک سوال دارم، با پای افضال نماز جنازه خواندن درست است یا نه؟ با پای افضال نماز جنازه را خواندن درست یا نه؟ یک فتوا است به نام بحر الرقایق. در همین فتوای بحر الرقایق برای با پای افضال نماز جنازه خواندن دو شرط است میگن. یکم شرطش همین است که جایی که شما میستین همونجا پاکیزه باشد، و دویم شرطش همین است که پای افضال شما تازه باشد. این صورت را میتوانید نگید که با پای افضال نماز جنازه را خوانید، پای افضالتون تازه باشد و جای نمازتون تازه باشد. این صورت را میتوانید که شما پای افضال از پاتون را کشیده نماز جنازه را خوانید. باز در همین فتوای بحر الرقایق میگوید که اگر بخواهیم که بالای پای افضال نماز خوانیم، این صورت پاکیزگی پای افضال ضرور است که پای افضالتون پاکیزه باشد، تازه باشد. اگر پای افضال پاکیزه نباشد و بالای او پا را گذاشتین خواندین، این حالت در نماز شما نماز نمیشود میگد، زیرا همون پای افضال شما حکم جای نماز دارد. این را فتوای همون بحر الرقایق میگوید. در نمازهای جنازه یک عمل دیگر از ما و شما صادر می شود، هر تکبیر ده بالا طرف آسمان نگاه میکنیم. این عمل برای ما و شما درست نیست. وقتی تکبیر گفته می شود نگاه میکنی، همه مردم به سوی آسمان نگاه میکنند. این خودش مکروه است، این خودش غیر عمل سنتی است. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، خانواده ما کسیته های شما را گوش میکنند. زن با لباس بی نماز طهارت کند، آمده لباس با نماز را پوشیده نماز خواند، طهارتش مکروه است. مادر من دردمند است، از شما دعا کردند، دعا طلب کردند. یعنی با لباس بی نماز اگر طهارت هم که کند، طهارتش جایز است، طهارتش درست میشود، لیکن با لباس بی نماز نماز خواندن جایز نمی شود. آمده و لباس شو وقت عوض میکند و باز نماز میخواند، در طهارت او هیچ نقص و نقصانی نیست. لیکن بهتر و خوبترش همین است که وقتی که اراده عبادت میکنین، خود طهارت هم عبادت است. خود طهارت خودش یک نوع عبادت است. برای همین میتوانین که با همون طهارت رفتن هم با همون لباس های تازه نمازی اگر رفته طهارت کنین، این بهتر و این افضل تر است. و ایلو اگر با همون بی نمازیش هم که اگر طهارت کند، طهارتش درست می شود. خداوند اون مادری که شفا طلب کردن، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و اما بعد، السلام علیکم بابای حاجی مرزا، من از شما خواهش و یک دعا در حق گناه های من کنید که خداوند گناه من را ببخشد، زیرا شما عالم هستید، دعای شما در حال قبول می شود. من از پروردگار گناه خود را مغفرت کردن می خواهم، دیگر هیچ چیز طلب ندارم. خوش به حال این برادری که از گناه کردن می ترسد و می داند که آثار گناه در قیامت برای این خیلی مشکلی پیدا می کند. البته هر یک بدبختی که ما و شما چی در دنیا و چی در آخرت از بحر ما و شما می شود، همش سبب گناه است. یک حدیث پیغمبر است که این العبد اذا اذنب ذنبا کانت نقطه سودا فی قلبه فاذا تاب سقل منها واذا زاد زادت. پیغمبر گفتند هر وقتی که بنده مؤمن گناه میکند، مثال شما یک گناه میکنید خلاف قرآن خلاف حدیث پیغمبر خدا کار کردین، پیغمبر خدا گفت یک نقطه سیاه بالای دل شما گذاشته میشود. اگر وقتی که در حال پشیمان شدین توبه کردین سقل منها، پیغمبر گفتند در حال باز همون نقطه شکیده میشود. و اذا زاده، لیکن باز گناه کردی و ناترسیده باز گناه کردی، زاده باز گون نقطه ها زیاد می شود. یعنی وقتی نقطه کی زیاد شد، نقطه زیاد شد، دل کی سیاه شد، دیگر آدم بدبخت می شود. این ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر خدا گفتند دورترین مردم از خدا کسی است که دل سیاه داشته باشد. خداوند گناه های این بنده ای که طلب مغفرت کردن، خدایا مغفرتش بگردان و صاف و مجلا پروردگار مهربان سفر کردنی به سوی خدا را نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز حاجی مرزا، آیا می تواند در حالت بیماری، در حالت بیماری مرد زن زیر ناف او را تراشد؟ یعنی اگر مرد بیمار باشد، برادر سوال کرده است آیا می تواند که زن او زیر ناف او را تراشد؟ در حالت صحتی هم که اگر تراشد زلالی ندارد، چی در حالت بیماری چی در حالت صحتی، این حساب یک وظیفه زنک است، این چی یکان جای زلالش نیست. اگر کند خوش به حالش، اگر گپی مرد قبول کند، مرد به او فرمایش کند که زیر ناف مرا تازه کن، مثال قدرت ندارم، قوت ندارم، و همون زن میگیرد مثال همون چیزی تازه کننده را تازه میکند، خوش به حال همون زن که این عمل اجرا میکند. زیرا این یکی از وظیفه های زن است، بغیر زن دیگر هیچ کس جایز نمیشود. وقتی اگر زن در خانه باشد، دوره های پیغمبری خدا بود میگد یک اعرابی آمدن، این در باب معجزات پیغمبر میگذرد، یک اعرابی آمدن، یک بادیانشین، یک صحرانشین. گفتم پیغمبری خدا تو هستی؟ گفتم بله من هستم. گفتن من میخواهم به تو ایمان بیارم، لیکن فقط یک معجزه تو را میخواهم که به چشم بینم. معجزه گفته یک عملی را پیغمبر انجام میدهد که امتهای او از کردن او عاجز هستند، هر آدم وای نمیتواند کرده. گفتن چی معجزه میخواهی؟ گفت همون درختی که روپروی ما هست، همون گفت دعوت کن نزد تو بیاید و نزد تو تعظیم کند، به تو سلام دهد، باز رفته در همون جا و مکان خود جایگیر شود. یک درخت کلان با ریشه های مستحکم در زمین سخت کردگی. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند مایلش گفتند رو با همون درخت سلام بگو و بگو پیغمبر خدا ترا دعوت دارد که به نزد من بیا. وقتی این بادیانشین میگه این صحرانشین نزد درخت رفت، با درخت سلام داد و گفت پیغمبر خدا ترا فیراد دارد، میگوید همین درخت در یک حرکت در آمدن، ریشه ها میگه قبط قبط ریشه ها کنده میشید و مثل آدم میگه قدم زنان میگه نزد پیغمبری خدا آمدن و سلام دادن به پیغمبری خدا و پیغمبری خدا را احترامانانه تعظیم کردن و رسول اکرم گفتن برگرد و در جای خود داخل شو. میگوید این درخت حتی پشت به پیغمبر نگردانید، باز به همان روی خود رفته رفته میگه در داخل همان جای مکان خود میگه جایگیر شد. این اعرابی، این بادنشی میگه وقتی این حالت دید، پیغمبر خدا را گفت اجازت نمیدهی که من ترا تعظیم کنم. چگونه ای که پادشاه های پیش از اسلام همان نوکرا و همان خدمتگارهاش در پیش پای همون پادشاه میغلطیدن، سجده میکردن. گفت اجازت نمیدهی پیغمبر که پیش پای تو من غلطیده و ایمان بیارم. پیغمبر خدا چی گفتن؟ لو کنت آمیرن احدن بی ذالک لامرت المرأت ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر گفتن برادر عزیز، گفتن فرزند عزیز، آدم آدم را اگر سجده کردن جایز می شد، هر آینه امر می کردم از جهت بزرگی شوهر این که زنها شوهرها را تعظیم کنن. اگر سجده کردن آدم آدم درست می شد، این طایفه زنها را من امر می کردم که مردها را سجده کنن، تعظیمن لحقه، زیرا اینها عظمت و بزرگی زیاد در نزد خدا دارن. لیکن می دانم که یک دردی خیلی خیلی دردی که قرار ندارن، برای که زنهای ما و شما از قرآن و حدیث دور شدن. اگر زنهای ما و شما مثل شما موعظه می شنیدن، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا می داد، هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمی شیدن. همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه می تواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، می تواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه می در آمد، یعنی مرد بودن، همونا مثل ما و شما بودن، یگان اعضای زیادی نداشتن، وقتی خانه میگد که وارد می شدن، عائلش میگد دویده بیرون می برآمد، اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگد مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد، برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگد آب گرم میآورد. اون وقتا آب گرم کردن کار آسان نبود، این حیزم های فراوان و این گاز و این آبای فراوان اون زمان نبود، با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهری چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پایت را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیل احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأت ماتد و زوجها عنها راضین دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، وای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا امام شافعی شاگرد امام اعظم بود؟ چند سال حیات دید؟ داملا یگان فضیلت این امام را به ما قصه کنید. همون میکروفون، همون دینامیکا را درون بدرارین. این برادر سوال کرده است که امام شافعی، یعنی ما و شما 4 امام اهل سنت داریم، یکی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفه، دوم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. این 4 امام هستن که اهل سنت و جماعه هستن و این برادر ما سوال کرده است که آیا همین امام شافعی شاگرد امام ابو حنیفه بود؟ نه، این شاگرد امام ابو حنیفه نبود، لکن شاگرد شاگرد امام ابو حنیفه بود. این نزد مالک ابن انس درس گرفتگی هستند و خود امام مالک در زیر دست امام ابو حنیفه تعلیم می گرفت. حضرت 54 سال حیات دیدگی هستند. از همه عمر قلیل در بین این امام ها فقط امام شافعی حیات خیلی کوتاه دیدند که این 54 سال حیات دیدگی هستند. 150 هجری بود وقتی امام ابو حنیفه میگد همون روزی که از دنیا گذشت امام شافعی به دنیا آمدند. و از فضیلت امام شافعی، خود امام شافعی نامش محمد بود. محمد ابن إدريس. ابن إدريس ابن عثمان ابن عباس ابن عثمان ابن شافعی. تاریخ همون اجداد چه در کتاب گب میزند. میگد همین یک فضیلت همین امام شافعی را این برادر تکلیف کردن من با شما صحبت میکنم. یک شب میگد خانه همین امام احمد حنبل در میمان شدن امام شافعی. شب میگد در یک طبق نان خوردن و بعد میگد شب تمام شدن وقتی که سحر شد امام شافعی را امام احمد حنبل گسیل کردن مهمانداری کردن و بعد گسیل کردن. دختر امام احمد حنبل به طرف امام احمد حنبل چی گفتند؟ گفتند آیا امام شافعی همین است؟ گفت بله همین بود. گفت پدر گفت این قدر تعریف و توصیفی که تو امام شافعی را کرده بودی امشب من سه کار دیدم که این لایق به امام شافعی نبود. گفت چی کار دیدی؟ گفت اول اهمیت دادم امام شافعی بسیار خوراک زیاد خورد. دوستان خدا گفت خوراک زیاد نمیخورم. این را دختر امام احمد حنبل گفتند. دویم گفتند شب نماز تهجد نخوند. من آب مانده بودم برای طهارت لیکن امام شافعی طهارت نکردند، نماز تهجد هم نخوندند. سیون گفت پدر وقتی در بامداد ما و شما قائم شدیم امام شافعی به طهارت نماز خواندند. این لایق گفت به امام شافعی نبود. امام احمد حنبل حیرت دماندند و میگد رفتن نزد امام شافعی پرسان کردن. امام گفتند این سه چیزی که دختری من حکایت کرد آیا اینا حقیقت دارد؟ امام شافعی چی گفتند؟ گفتند در اصل گفتند من شب طعام زیاد خوردم در خانه تو. برای چی؟ برای که ای امام احمد حنبل من میدانم که طعام تو حلال بود. برای آنی که لقمه حلال در خانه تو یافت میشد من به خاطر لقمه حلال بودن زیاد خوردم و پیغمبر خدا گفت است که طعام آدم سخی دوا هست، من برای دوا بودنش خوردم. شما آدم سخی هستید. دویوم نماز تهجد نخواندم. راست میگوید دختری تو، زیرا که من وقتی که به پهلو گشتم در جاگه خواب وقتی که خواب کردم یک آیت قرآن وقتی که یاد ما آمد تلاوت کردم از داخل همین یک آیت قرآن 72 مسئله را گوما پیدا کردم. با این گفت بحث و مناظره داشتم با همون مسئله ها که نگاه کردم که صبح شده است. با 72 مسئله که از یک آیت قرآن ما اخذ کردم برآوردم با اینها وابسته شدم، نگاه کردم که علکه صبح شده است. سیم گفت من به طهارت نماز خواندم و الله گفت که همون طهارت شب در من باقی بود. من سحر با طهارت همون شبم نماز خواندم. یک جوان ما در یک جا صحبت کردیم که امام ابو حنیفه 40 سال نماز شب با طهارت شب نماز بامداد میخواند. گشته گفتن که ای اگون سند داره همین درسته هی؟ یعنی با یک پیسخنده با یک طریق مسخره ای که نخواه که 40 سال با طهارت شب نماز خواند و میخوان تو نمیخوانی. همین تو آدمی که زبانت آلوده گناه و دشنام و فسق و فساد است برای تو جایز نیست حتی ابو حنیفه را نام شد تو به زبانت برانی. تو نمیتونی، در خیال تو هم نمیگذرد این کار، لیکن حضرت ها بودن شب زنده دار بودن. السلام علیکم دوملای عزیز و گرامی قدر شما. خدا شما را عمر دراز و تنی صحت دهد، دشمنان شما را زیر پا کند و دوستانتان را تاج سر. دوملای عزیز، التماس این شعر مرا گوید. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ درونش را کشوید، سوال ها هستند. این شعر شما نیست برادر، این شعر حکیمان ما و شماست. این در تنبیه الغافلی و چنان عباره عربی آمده است: اذا کنت صبیا تلعب مع صبیان، و اذا کنت شابا غفلت باللهو، و اذا کنت شیخا صرت ضعیفا فمتى تعمل لله تعالی. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتن که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ یعنی سه مرحله حیات داری. وقتی این تو به سستی و به غافلی و به بی‌پروایی میگذری، بعد کدام وقت خدا را عبادت میکنی؟ این شعر یکی از حکیمای ماست. سلام دام الله حضرت، خدا نگهدار شما باشد. با سوال من جواب گردانید، سر لیش نماز خواندن چه خاصیت دارد؟ این مسئله چندین بارها جواب گفتیم، برای همین عبارات مختصر هم هست: و حسر رأسه الا تزللا. یعنی سر لیج نماز خواندن صاحب مختصر کراهیت میگویند، لیکن تزللا، تزللا گفتن حضرت، یعنی اگر کسی که شکسته باشد، کسی که مثال با طریق یک، یعنی بگیم خاک سارن، یک خشوع، اگر سریلیچ هم که نماز بخواند، نمازش درست می شود. برای کسی لازم است این مسئله بیاید، انشاءالله با شهر می تیم با همراهی صحبت می کنیم. این مسئله را چندین بارها گپ زدگی هستیم. سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش می کنیم که به سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است؟ ثواب مسجد چند است؟ البته بالبت صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستین. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفجر بسبع و عشرین درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخونین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخونین 27 نماز حساب میخرد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است: لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. اینم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وای قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. از سفر روز کنید. السلام علیکم بابای داملا. سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است، و شکرانه آنی را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است، که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است. اگر در مساجد دهه از آن را در درون مساجد دهنکی با غیر که به غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود، چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن می گوید که شرم میکنم. التماس جوابش را با طریقی تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی، تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون، وقتی تو شرم کنی که اذان می دهی. نخواه که از آن دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردن ها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا از آن میگفتن. از همه بلندترین گردن گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است، خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد چی در دیه باشد چی در شهر باشد، از آن گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود، همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود، آنها همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است دیگر؟ اگر مادام شرم میکنی برادر کسی باشد، حق نداری تو از آن دی، از آن احتیاج به تو هم ندارد. احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا ما از اینا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد، برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دویم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم، ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم دو رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترامی بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما برادر میشود که همون قضایی که تو میخوانی و حکم واجب داره، تو قضایات را بخوان و در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد، قضایی بخوان، قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد، ثواب شبه بخش درست می شود. شرط نیست که همون دو رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی، نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترینی صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، این جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمونید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه ها میگفتن که ماها مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمان بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمان به خدا داشته باشد و این مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد. لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابه پیغمبر است، من صحابه پیغمبر را دیراب کردم. مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند، میگوید همش یک طایفه هستند، همش یکان فرق در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما انعنه شده است سنگچگردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم، در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضی هاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضی هاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم، از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب یک سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد یک ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن، بعد شام می تواند که بعد یک ساعت اگر ضرورت داشته باشد می تواند که نماز خفتنش ادا کند، و الا نکم از یک نیم ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلن یک نیم ساعت، اقلن یک ساعت و 15 منوت ایستید، بعد نماز خفتن خونید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یکان کار تعجیلی باشد، یک ساعت پس خون، انشاءالله درست میشود. و این سوال سنگچگردانی که هسته، این باز وفات نو شد، باز برای این سنگچه نو، راستی بار در یکان آیت و حدیث در باب سنگچگردانی چیز آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف و همه شما می شناسید، در همین محله ما بود، داملای بخارایی بودند، استاد ما هم بودند. شاید وقتای زیادی ما در پیش همون کس فری می شد، برای بیمار بودند، در جایگاه خواب خواب بودند. همون کس می گفت بچه هم دائیم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خانید دعا کنید بس، حضرت تبارک خانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت می بخشم، زیرا که امروز همون برادرهای که سنگچه می گردانن همونها همین سنگچه گردانی هم از عهدش نمی براین. برای سنگچه گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه همون مردادار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کلامت گپی ما را می شنوید، او رو صندوقچه همی خیریه را ما می کشویم. یک که سوال داده است که چرا یکان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمی زند؟ ده ها بار گفتیم شما گوش نمی کنید. مادام گوش نمی کنید 5 کس نید، 10 کس خانتان در مهمون کنید، 10 کس نید، 20 کس مهمون کنید. ما ده ها جاده خبر دادیم برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن، بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ ده ها بار از رهبری بگیم جمهوری سر کرده در باب همین خراجات های بی‌معنی چندین بار صحبت ها کردن. من در همین قصر فرهنگ هم برآمد کردیم خاصا در همین باب که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همین جا راه میراد میاد، همین ها چی لازم همین اسراف های زیاد؟ این معرکه هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است، قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستن، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. بهنیات بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیاریم، آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و یک قرآن خواند، در عکس پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونید که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای مولا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشاءالله در این کار شما ثواب میگیرین. لیکن نفارتان اختیارتان، 100 سنگ بیارین 200 سنگ بیارین کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یکان جور سنگچه نمیگردانیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام می‌یابد. در دست یک خیلیش 10 تا سنگچه اخلاص، اخلاص سر میکنن، چنان میخوانندش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره علم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان اما علم نشرح را میدونه؟ همه یو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دست ها دستن در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا، از که شوربا میآید. تیستر تیستر همین سنگچه را پرتاف، تیستر تیستر بود شود، تیستر همین شوربا را خوری خیلی میشود مرداب دست داخل. اینا هیچی معنی ندارن. نیست، نه در قرآن است، نه در احادیث پیغمبر خداست. میتونین هم یک سوره تبارک یک ملابچه را برین بخونن؟ اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین، اختیارتون کدام رایش را پیش ما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان، السلام علیکم برادر عزیز حاجی مرزا، دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعدم بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعضی کتاب ها، بعضی سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبت مخصوص دارم، خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می دارم و اعتراف می کنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟ دویم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهبها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم، آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش رویش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم، یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمان ها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودند، وقتی چهاریار بودند، اونجا اختلاف پیدا نمی شد. هر اختلافی که پیدا می شد پیغمبر خدا در حال او را حل می کرد. هر اختلافی که پیدا می شد این چهاریار حل می کرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال، این چهار یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادن. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب دارد، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند، حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث های ضعیف و حدیث های باطله را در حدیث های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام ها برای آنه که مردم این عقیده های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه فرقه با یک دیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتن دادن. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است. میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان، من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام، کریم عبدالله قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ذلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادن. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند و هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردند خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. مویسفید ها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ نه، گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید، بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد، بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها براید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نی، در دمینابازی نی، در ششکبازی و قرطبازی نی، در بازال سیل کردنش نی، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد. انشاءالله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود، با که ندارد گناهی ندارد. کدام مستفیدی می گوید یکان حجت ندارد، دلیل ندارد. السلام علیکم چراغ ایلم. پیش از همه از درگاه خداوند سلامتی شما را خواهانم. داملای محترم، سوال: وقتی که آدمیزاد وفات می کند، جسد او در قبر می ماند و روح او به کجا می رود؟ التماس بابای حاجی و ما کمی هم باشد فهمانید. میگوید که در کتاب روح